از یعنی در میشه گفتش که به یک سو متمایل هست و یک مسجد دوره صفوی هم اونجا میتونیم بازشناسی کنیم. بنابراین سه تا گنبد از دور دیده میشه که دو گنبد طلا متعلق به دو امام هست و مسجد اون گنبد دیگر متعلق به مسجد هست. و طرح گنبد اگر دقت بفرمایید، دقت میکنید که شبیه گنبدهای در واقع ساق بلند دوره اواخر تیموری و اوایل صفوی هستش. یعنی و جالب اینجاست که من اینو حتما دوست داشتم توضیح بدم، در به اصطلاح ریفرنس ها و در اسناد اینترنتی انگلیسی معلوم شده معروفه هیچ نامی از ایرانیان در کاری که اینجا انجام دادن برده نشده و ساخت و ساز نسبت داده شده به سلطان عثمانی، در حالی که اصلا همچین چیزی نیستش. سلطان عثمانی اینجا یه کارایی کرده، نه که نکرده باشه، در زمانی که میدونی عثمانی‌ها در قرن 17 میان اشغال میکنن عراق و تا قرن 19 اونجا بودن و معماری عثمانی اصلا تفاوت داره. این شما اگر کازمین نگاه بکنید به طراحی گلدسته‌ها، این چهارگانه‌ای که داره، دو گنبدی که داره، تماماً مشخصات معماری ایرانی رو می‌بینید و هیچ شباهتی به معماری عثمانی نداره. ولی خب اینجوری تلقی شده در فضای مجازی که مثلا این کار عثمانی هاست. خب اینو من از کسانی که کارشون اینه و در واقع در فضای مجازی مربوط به مطالب حوزه عتبات رو در واقع پوشش میدن که میدونین چندین مرجع این کارو میکنن در فضای مجازی، درخواست دارم که در زبان انگلیسی هم بیان کار ایرانی ها رو نشون بدن. حالا همش زبان فارسی یا عربی کافی نیست، چون جهانیان زبان انگلیسی رو بیشتر ممکنه که اصطلاح بخون جستجو بکنن،
دقیقاً به خصوص در فضای مجازی.
بله بله، اینجا اصلا نامی از ایرانیان انگار اصلا وجود نداره، ایرانی اینجا دقت میکنید، در حالی که تمام اینها از اون الان همین در واقع ذریحی که فعلا هستش اونجا، ذریح دوره دوره ناصرالدین شاه، کمی بعد از ناصرالدین شاه، این دوره قاجاره، بیش از 120 سال بعد باشه. بنابراین و به این زیبایی یکی از بهترین ذریحایی است که میتونیم بگیم از اون قدیم مونده و بسیار قدرتمند و پاورجام حالا بوده با توجه به وزنی که داشته و ضخامت احتمال برخایی که داشته.
اتفاقا خواستم بپرسم مرمت شده تا این ایام؟
دقیقا خبر ندارم، ولی احتمالا به نسبت سلامت مونده بوده. خب هرچقدر ضخامت فلز بیشتر باشه، میدونید که قسمت هایی که روکار هست که زیرش چوبه، خب اون چوب هم خودش داستان داره که بله. چوب ساج 300 سال دوام میاره، سعی کرده بودن این کار ماندگار بذارن، از خودشون به جا بذارن و میبینیم که در واقع این سیر تحولی که این در واقع اولین بار توسط گفته شده شاهان اول صفوی اینجا باز طراحی و بازسازی کامل میشه و همچنان در دوره قاجار هم ادامه پیدا میکنه. اگه دقت کرده باشین ستون‌های بلندی هم در رواق ورودیش هست که اینا فکر اون زمان چجوری ساخته شده، من مرمتاش رو اطلاع ندارم، ولی تعدادش 12 تاست، به صورتی که دو تا در وسط هست و بقیه در طرفین طراحی شده، کوتاه و بلند، یه سایبانی رو در واقع تشکیل میده که یکی از ویژگی معماری دوره قاجار هستش. یعنی در دوره عثمانی اصلا چیزی وجود نداره و این سازه سبکی است که در مقابل در واقع حالت سایبان رو در ورودی این مقابر تولید ایجاد میکنه در واقع.
و کلام آخر
باز میگم اگر دقت بکنید نوع طراحی گنبدها و کلا طراحی که وجود داره ما رو میتونه از لحاظ طراحی گنبد و نوع گنبد و اسمی که هر گنبد داره، چون چندین شکل گنبد داریم، حالا یه بار من راجعش حتما صحبت
می‌کنم،
مشخص میکنه که ما رو به کجا از لحاظ تاریخی به کجا داریم میریم، یعنی کدوم دوره تاریخی کار شده و کدوم افراد اینجا با کدوم سبک هنری کار کردن. و نقش ایرانی ها بازم همچنان از دوره مجددین براوستانی که دوره عرض و حضور شما برکیاروغ بوده، یعنی دوره سلجوقی، همجور که میایم تا دوره جدید، اینا همه ایرانی بودن که اینجا کار اساسی انجام دادن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر در بخش مقرنس. با شما خداحافظی میکنم.
باش میکنم.
خداحافظ. خب اما سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 30558 و پیامک های شما دوستان شنونده. 0901 4 شماره پایانی 6769 نوشتند که بر محمد و آل محمد صلوات میفرستم و یک لیوان آب خنک می نوشم. یه درخواستی هم من از شما دوستان دارم که اگر پیامک ارسال میکنید حتما نام خودتون رو هم در پیامک بنویسین، در غیر این صورت من شرمندتون میشم و نمیتونم اون پیامک رو بخونم. خانم فاطمه خموش از قوشان نوشتن که من برای کنترل خشمم وضو میگیرم، نماز میخونم و صلوات میفرستم، دلم آروم میگیره با یاد خودم. سیزده و شش دقیقه و سپاسگزارم که همراه شنونده در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ هستید. خدمتون عرض کنم که 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حال برگزاری هست و در همین باره میخوام گفتگو بکنم با دکتر مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس مرکز امور قرآنی. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. من فقط صدای شما رو خیلی ضعیف دارم.
خب الان دوستان من تقویت میکنن صدا رو که به صورت بهتری بشنوید. آقای دکتر قره‌شیخ‌لو، من اشاره کردم که 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در حال برگزاری هست. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنوید.
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره فرمودین، 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه 16 اسفند ما آغاز شد و تا فردا انشالله که مراسم اختتامیش هست ادامه خواهد داشت. در این مرحله نهایی مسابقات 57 شرکت کننده از 26 کشور جهان در رشته های قرائت، حفظ کل، تعطیل خوانی، تفسیر قرآن و خطاب خوانی به رقابت می‌پردازند.
بله.
و سه گروه شرکت کننده برادران، خواهران و طلاب علوم دینی در این مسابقات حضور دارند. ویژگی مسابقات امسال هم این هستش که به دلیل مشکل در واقع کرونا که خب خیلی از مجامع و جلسات فرهنگی و قرآنی رو تحت شعاع قرار داد.
درسته.
این مسابقات هم کاملا به صورت غیر حضوری برگزار میشه، به این شکل که برنامه متسابقین در کشورهای خودشون ضبط شده، اینجا از شبکه قرآن سیما و رادیو قرآن به صورت مستقیم پخش میشه.
بله.
و با داوری زنده امر قضاوتش انجام میشه، یعنی شرکت کنندگان حضور فیزیکی در کشور ندارن. داوری مسابقات هم تعدادی از داوران از جمهوری اسلامی ایران هستن، 5 داور از خارج داریم که داورهای خارجی هم به صورت برخط هر شب متصل میشن به برنامه مسابقات و به صورت زنده از محل کشور خودشون قضاوت میکنن.
بله.
این در واقع یه مدل جدیدی بود که امسال ما تجربهش کردیم و نتایج خوبی هم داشت، یعنی هم از لحاظ رعایت اون مقررات و چارچوب‌های فنی، هم از لحاظ کاهش هزینه ها به حال تأثیرات خوبی داشت. به نظرم تجربه خوبی بود که انشاءالله ما میتونیم در دوره‌های بعدی هم ازش استفاده بکنیم. فردا شب هم که مراسم اختتامی هست انشاءالله با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، انشاءالله نفرات برتر انتخاب میشن و اعلام میشن و هدایشون رو دریافت میکنن. امیدواریم که شادان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران هم در این دور از مسابقات خوش بدرخشند و انشاءالله فردا شب اخبار خوبی برای مردم داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما ای دکتر مهدی قره‌شیخ‌لو، رئیس مرکز امور قرآنی. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظتون.
عصبانی میشم، سعی میکنم یک لیوان آب بخورم، چند تا صلوات بفرستم، از اون محیطی که باعث اعصاب خرد کنیم داره میشه دور بشم، دفاع کنم با اون طرف که متاسفانه حرفی خط خط یا مثلا بهش میگه منطقه گوش نمی کنی باهاش جر و بحث نمی کنم، چون اون فرد دیگه نهاد مینش میشده متاسفانه، یعنی اعصاب خودتو به هم میریزی، خودتو نابود میکنید، ولی متاسفانه کار به جایی نمیست و خودتو از بین میبرید.
با عرض سلام و ظهر بخیر خدمت دستاندرکان برنامه شهادت آقا امام موسی کاظم تسلیت عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که وقتی من اعصابم خرد میشه، عصبانیت پیش میاد، سعی میکنم به اعصابم مسلط باشم و سعی بکنم که به هر حال با مشغول کردن شنیدن رادیو اعصابم راحت بشه. با احترام، حیدر اکبری هستم از شهر گلدار. خدا نگهدارتون.
خب تا لحظات دیگه در بخش گفتگوی ویژه همکلام خواهم شد با دکتر مجید کبیریان، دکترای الهیات و مدیر گروه معارف و عضو هیئت علمی دانشگاه. اما خوبه بدونید که پس از شهادت امام صادق، رهبری دینی، علمی، سیاسی و تربیتی امام کاظم علیه السلام آغاز شد. در آن اوضاع سخت سیاسی جان امام در خطر بود. از همین رو امام صادق امام کاظم را یکی از 5 جانشین خود معرفی کرد و بدین گونه برنامه منصور را برای از میان برداشتن امام هفتم خونسا کرد. آی دکتر کبیریان عزیز، سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض احترام دارم. تسلیت عرض میکنم امروز روز 25 رجب المرجل را، سال روز شهادت باب الحوائج حضرت امام موسی بن جعفر کاظم، پدر ولی نعمت ما ایرانی ها، مخصوصا ما خراسانی ها، حضرت امام رؤوف علی بن موسی رضا را، خدمت همه عزیزان.
ما هم به شما تسلیت میگیم این روز رو. آی دکتر کبیریان، درباره سیره عملی امام موسی کاظم علیه السلام از زبان شما بیشتر بشنویم.
بله
بفرمایید.
امام موسی بن جعفر، همونطور که اسم مبارکشون معروفن به کاظم، از معدود بزرگوارانی هستند که این لقب رو به خودشون اختصاص دادن.
بله.
لقب کاظم غیظ و فرو بردن خشم و کینه، مخصوصا در مقابل اونهایی که بهشون جسارت میکردن و اهانت میکردن. در تاریخ زندگی امام نکات بسیار برجسته است. بعضی از تاریخ نویسان معروف در دوران معاصر نوشتن که بعد از امام علی علیه السلام بیشترین کرامات و معجزات اختصاص پیدا کرده است در میان ائمه به این وجود نازنین.
بله.
امام موسی بن جعفر معروفن در زیارت نامشون، در صلواتشون به حلیف سجدت طویله و دموع الغزیره، کسی که دارای عبادتهای طولانی بوده است، دارای عشقهای فراوانی بوده است و در این حال که انسان عابد و زاهدی بوده، ولی در انفاق و کمک به نیازمندان هم هیچ کوتاهی نداشته. فقرای مدینه شبهایی رو بیاد داشتن که امام زنبیل بر دوش و در اونها پول و طلا و خرما و آذوقه بر در خانه اونها می برده. امام موسی کاظم علیه السلام در تمام حالاتش به این صفات معروف بوده است که ما در تاریخ برجسته ترین اینها رو می بینیم.
بله.
شما ببینید وقتی که امام با اون مقام معنوی و با اون کرامت هایی که ازش سر زده، اون دعای معروفه اللهم اني اسالك الراحه عند الموت والعفو عند الحساب رو گفته، این نشانه از این است که ما همه باید در مسیر اهل بیت این قدم رو برداریم و این سیر و سلوک رو داشته باشیم که راحتی هنگام مرگ را و بخشش خداوند را در روز حساب طلب کنیم. غیر از این مسیرمون مسیر جدایی از اهل بیت میشه.
درست.
هر نوع زندگی هم در دنیا داشته باشیم، مطمئنن ما باید آخر و عاقبت خودمون رو با حسن و نیکی از پروردگار عالم بخوایم. خدمتتون هستم.
اگر نکته پایانی هست بفرمایید، در غیر این صورت که با شما خداحافظی کنم. آقای دکتر،
نکته نکته آخر در سیره عملی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مبارزه با ظلم و بیدادگری بود. هارون چون معاصر با امام کاظم علیه السلام بود، یک شخصیت زوجوی بود، شخصیت متظاهر به دینداری و دیندوستی بود، در این حال که اون روی ناپیدای خودش رو هم مشهون از ظلم و خشونت نسبت به شیعیان و اهل بیت قرار داده بود، ولی رو نمی کرد. برای همین امام علیه السلام در سیزه خودشون کاری کردن که نتونه این چهره خشن زیاد به شیعیانشون ضرر وارد کنه.
درست.
در جریان علی ابن یقطین ما دیدیم که هارون لباسهای زیادی و فاخری به علی ابن یقطین داد. علی ابن یقطین از یاران امام کاظم بود، اما یک لباس زربفت بسیار گران قیمتی هم به علی ابن یقطین داد. اینم آمد نه همه رو تقدیم کرد به امام کاظم. امام کاظم همه لباس ها رو نگه داشتن جز همون لباس زربفت طلاباف. در نتیجه روزی یکی از غلامان هارون سعایت کرد، حسودی کرد نسبت به علی ابن یقطین و آمد پیش هارون و گفتش که این شخص که شما لباس بهش دادید همه رو داده به موسی بن جعفر. هارون هم ناراحت شد، کسی رو فرستاد، علی ابن یقطین رو احضار کردن و علی ابن یقطین گفت لباسی که برات دادم بیار. لباس زربخت رو آورد و اونجا بود که هارون گفتش که من کاری باید ندارم به خاطر این کار و اون غلام رو تازیانه زد. خواهم از کنم اگر این پیشبینی امام کاظم نبود، قطعا علی ابن یقطین که از یاران امام بود و مأمور مخفی حضرت در دستگاه هارون بود، مورد خشم و غضب این جنایت پیشه قرار می گرفت. از این سیره و سنت و از این مسیرها ما زیاد در زندگی حضرت کاظم علیه السلام داریم که دیگه وقت مصطفی می طلبه.
فدای دکتر کبیریان، من یه درخواستی هم از شما دارم. اگر بخوایم به این امام بزرگوار ما موسی کاظم علیه السلام تحسی بکنیم و صلوحی زندگی خودمون قرار بدیم، رفتار و منش ایشون رو آیا کتاب یا منبعی وجود داره در این خصوص یا نه؟
بله دقیقاً.
معرفی می‌فرمایید.
خدمتتون عرض کنم که حیات فکری و سیاسی امامان شیعه،
بله،
از آقای رسول جعفریان، یکی از کتب بسیار معتبر و به روزی هست که ما در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه این کتاب رو تدریس می‌کنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر مجید کبیریان، دکترای الهیات و مدیر گروه معارف و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ. آقای سید مهدی میرصادقی از تهران پیامک دادند و نوشتند که بنده برای کنترل خشمم همیشه از اون محل سعی میکنم فاصله بگیرم و با ذکر صلوات و خوندن آیت الکرسی خودم رو آروم میکنم. آقای داودی از اصفهان نوشتن که برای کنترل خشمم فقط میگم لا اله الا الله. آقای رستمی از قزوین نوشتن که خشم باعث استراب میشه و من در هنگام عصبانیت سعی میکنم که پیاده روی کنم در هوای آزاد تا آروم بشم.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر از جاید بعضی از مردم ماسک نمیزن، مثلا دستاشون خوب نمیشونن، و علاقی مسافرت میره، بعد مریض میشن و زحمت خودشون و دکتر رازیه مامانم برای سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن. تو ولحلی یل عزی لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت من القی برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برگردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
متاسفانه توصیه های اشتباه تغذیه‌ای که در برخی از رسانه ها منتشر میشه باعث سردرگمی بیشتر بیماران مبتلا به کووید 19 یا حتی دیگران میشه. یکی از این توصیه های اشتباه مصرف نکردن لبنیات. لبنیات غنی ترین منابع کلسیم و ویتامین های گروه B هست و در تقویت دستگاه ایمنی نقش مهم میداره. اما در این بخش یعنی کرونا بیماری قرن میخوام گفتگو بکنم با خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنونده های عزیز برنامه پربار شما.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر زراتی، واقعا چقدر تغذیه نقش داره در سلامت جسم، به خصوص در این ایام که درگیر کووید 19 هم هستیم؟
بله دقیقا. ببینید تغذیه از همانی که فرد متولد میشه تا انتهای زندگی قطعا نقش خیلی مهمی در سلامت فرد ایفا میکنه و بهتر مثلا تو الان شرایط کرونا شاید اولین سد دفاعی که ما باید بهش دقت بکنیم برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری عمدتا این هستش که تغذیه درستی داشته باشیم، کیفیت زندگیمون مناسب باشه، که سلولهای سیستم ایمنی ما اصطلاحا گرسنه از لحاظ مواد مغذی نمونن، چون قطعا زمانی ما میتونیم با این ویروس مبارزه کنیم که اولا خب بحث این که در واقع موارد بهداشتی رو رعایت کنیم، در محل دوم اگر حتی ویروس به هر علتی وارد بدن بشه عملا سلولهای سیستم ایمنی هستن که نمیذارن این ویروس تکثیر پیدا کنه در حال اون بیماریزایش رو انجام بده. برای همین توصیه برای این هستش که ما در رژیم غذایی روزانه‌مون فقط به سیری معده دقت نکنیم، اینکه فقط معده‌مون سیر بشه. خیلی از ما در واقع زندگی پرمشغله امروزیمون فقط به این موضوع داریم فکر میکنیم که سیر بشیم، ولی فکر نمیکنیم که آیا واقعا سلولهای ما هم سیر شدن، آیا تمام مواد مغذی به سلولهامون داره میرسه. برای همین مهم هست که از انواع گروههای غذایی تو برنامه غذاییمون داشته باشیم. قطعا پروتئینها شاید مهمترین نوع در واقع مواد مغذی باشن که عملکرد سلولهای سیستم ایمنی ما رو بسیار تقویت میکنن. مثلا در حبوبات، در پنیر، در ماست، شیر، انواع گوشت ها و تخم مرغ ما مقدار خیلی زیادی و مناسبی از پروتئین ها رو در واقع داریم که ترجیحا روزانه بعد از اینها در رژیم غذاییمون استفاده بکنیم، مخصوصا تو افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن، افرادی که کودک هستن، باردار، سالمند، اینها خیلی در بیشتر دمعرض خطر هستن.
درست.
و یک مسئله بسیار مهم، همه ما میدونیم که میوه ها و سبزیجات آنتی اکسیدان دارن، بارها از طریق رسانه ها ما این مسئله به در حال مخاطبینمون رسوندیم. اما یه مسئله خیلی مهمی که باید بگیم اینه که در کنار مصرف حالا میوه و سبزیجات ما سعی بکنیم از مصرف مواد غذایی شیرین، مخصوصا تو این روزا که سیستم ایمنی ما واقعا عامل اصلی در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از کرونا است، پرهیز بکنیم. مواد غذایی شیرین و صنعتی، کیک، انواع نمیدونم شکلات، آب نبات، تافی، اینها به شدت سیستم ایمنی رو ضعیف میکنن، حتی اگه ما پروتئین کافی دریافت کرده باشیم، حتی اگه میوه و سبزی کافی دریافت کرده باشیم. برای هم بسیار مهمه که ما اینها رو از سبد غذاییمون حذف بکنیم و شیرینی مورد نیاز بدنمون از طریق همون میوه ها تامین بکنیم. هم آنتی اکسیدان دریافت کرده باشیم، همین که باعث تحریک ترشح زیاد اسید انسولین نشده باشیم که خود انسولین بالا میتونه منجر به ضعف سیستم ایمنی ما در روزهای بسیار بسیار سرنوشت ساز ما برای پیشگیری از ابتلا به کرونا محسوب میشه.
حالا خانم دکتر زراتی، از کرونا که بگذریم، اصلا ماها در طول زندگی عادیمون هم ملزم به رعایت یه سری نکات تغذیه‌ای هستیم. در شرایط عادی چقدر باید برام مهم باشه این نکات تغذیه‌ای؟
عرض کردم خدمتتون، چه کرونا باشد چه نباشد، ما برای اینکه سالم زندگی کنیم، برای اینکه روحمون و جسممون سالم باشه، تغذیه خیلی مهمه. تغذیه فقط باعث سلامت جسمانی ما نمیشه، خیلی مواقع کمبود مواد مغذی مثل کمبود آهن، کمبود ویتامین دی، میتونه رو روح و روان ما اثر بذاره و حتی علایم افسردگی بیاد سراغ فرد. برای همینه که ما به تغذیه به یک دید وسیع‌تری نگاه بکنیم، اینی که بدونیم ببین مثلا الان توی روزایی که افراد مشغولیت شغلیشون زیاد هست، خیلی‌ها نهار نمیخورن یا میان وعده نمیخورن چون میترسن کرونا بگیرن. خب ببینید کرونا فعلا با ما هست و ما باید فعلا در حال خودمون رو شاید آداپته بکنیم. پس دلیل نمیشه که مثلا در محیط کارم کلا میان وعده رو حذف بکنم، نهار نخورم. اینا همه باعث گرسنگی سلولی میشه و همون داستانی که خدمتتون عرض کردم میتونه اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر میترا زراتی، متخصص تغذیه در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، در پناه خداوند باشید. ممنونم. خدا نگهدارش.
الو مادر.
سلام مادر.
سلام پسرم. مادر سر سال نوه، من منتظرم. چرا هیچ کدوم از خواهر برادران نیومدین بریم سر مزار باباتون؟
منتظر نباشیم مامان جان، ما امسال از خونه برای بابا فاتحه میفرستیم.
ای وای، آخه واسه چی؟ مردم چی میگن مادر؟
مردم هیچی نمیگن مادر من. من از هر کی پرسیدم میگن امسال نمیرن، همه به خاطر بیماری کرونا نمیخوان برن جای شلوغ. هیچکی نمیخواد دور از جون شما یکی دیگه از اعضای خانوادش از دست بده.
با پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ، زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنید.
امام کاظم علیه السلام صبر و حلم زیاد داشت و با دشمنان مبارزه میکرد و به نحو احسن طاعات خداوند را به جا می آورد. من هم با پیروی از امام عزیز همینطور هستم و با ذکر خدا و صلوات آرام میشم. با تشکر از برنامه خوبتان، خداوند نگهدارتان باشد انشالله.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز هستیم. مثل همیشه خدمتتون عرض بکنم که چه بخش‌هایی به شما تقدیم شد. برگی از تاریخ به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، مقرنس همراه شدیم با آقای عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر. در بخش گفتگوی روز صحبت کردم با دکتر باقری‌زاد استاد تاریخ. در بخش گفتگوی ویژه هم کلام شدم با دکتر مجید کبیریان دکترای الهیات. و همین لحظات پیش هم در بخش کرونا بیماری قرن صحبت کردم با خانم دکتر میترا زراتی متخصص تغذیه. بیهوده قفس را مگشایید، پری نیست جز مشت پری گوشه زندان، اثری نیست در دل اثر از شادی و امید، مجوید از شاخه بشکسته امید، ثمری نیست. گفتم به سبا درد دل خیش بگویم، اما به سیه چال سبا را گذری نیست. گیرم که سبا را گذر افتاد چه گویم، دیگر ز من و درد دل من خبری نیست. خبری نیست. سپاس از همراهیتون، تا فردا خداحافظ.
بسیار سپاسگزاریم از همکارانمون در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. و در آخر از بخش اول برنامه ها از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه از این بخش باشید با نام خشت اول از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
پنجره به آسمان هفتم.